صفحه 13.
توضیح حاشیه: کار جدا کردن اشعار اصیل حافظ از اشعار منسوب به او با اشعاری که به طور حتم از حافظ نیست، محاذا در دیوانش وجود دارد، هنوز هم به انجام نرسیده است و شاید این کار از این جهت به انجام نرسیده که ادبای ما از اشتباه می ترسیده اند و بیم داشته اند شعرهایی را محکوم نمایند که از خود حافظ است و محتاج به تفصیل نیست، که آن کار از نظر ادبی یک گناه بزرگ و در مورد شاعری چون حافظ غیر قابل بخشایش بود. ولی حتی مردی کم سواد و کم اطلاع چون این مترجم ناچیز که در همه عمر یک بیت شعر نسروده ولی مثل تمام هموطنان شناختن شعر خوب جزء فطرت او است، میتواند تشخیص بدهد که بعضی از اشعار که در دیوان حافظ هست به طور حتم از سراینده آن که ما او را لسان الغیب میدانیم نیست. ادامه متن. صفحه 13. آقا محمد خان برادر خود را کور کرد. ما در موقع راجع به وقایع زندگی لطف‌علی خان زند تا آنجا که با این بحث تماس دارد صحبت خواهیم کرد و اینک به سوی تهران می رویم تا اینکه بگوییم بعد از اینکه مصطفی قلی خان برادر آقا محمد خان قاجار در امامزاده زید تهران بست نشست و خواست شرایطی را برای تسلیم شدن پیشنهاد کند، ولی آقا محمد خان قاجار نپذیرفت و گفت وی باید بدون شرط تسلیم شود، وگرنه با اینکه امامزاده زید را محترم می شمارد، برای دستگیری او در صورت لزوم آنجا را ویران خواهد کرد. امامزاده زید در تهران متولی و دو خادم داشت، آن هم بعد از اینکه مصطفی قلی خان در آن امامزاده بست نشست محبوس شدند و نمی توانستند که برای فراهم کردن خاروبار از امامزاده خارج شوند، چون وقتی خاروبار فراهم می گردید به مصطفی قلی خان و همراهانش نیز می دادند و او می توانست با همراهانش در آنجا بیشتر مقاومت نماید. مجنون پازوکی که فرمانده نیروی مهاجم به تهران بود مأمور شد که مصطفی قلی خان را از امامزاده زید خارج نماید و به آقا محمد خان قاجار گفت من با نردبان افراد خود را از دیوار امامزاده می گذرانم و وارد آن می شوم و تصور نمی کنم که در صحن امامزاده زد و خورد شدیدی بین ما و همراهان مصطفی قلی خان در بگیرد، زیرا آنها معدود هستند و من عده‌ای زیاد از سربازان خودمان را وارد امامزاده زید خواهم کرد. پازوکی امر کرد که نردبانها را بر دیوار امامزاده زید بگذارند و سربازانش از آنها بالا بروند. همین که سربازان آقا محمد خان قاجار از نردبانها بالا رفتند و به بالای دیوار امامزاده زید رسیدند، از صحن آن امامزاده به سوی آنها تیراندازی شد و چند تن از سربازان تیر خوردند و سقوط کردند. مجنون پازوکی از آن لحظه به بعد سربازانی را که باید وارد امامزاده زید شوند به دو قسمت کرد و قسمتی از آنها را مجبور نمود که روی پله نردبانها نزدیک به سر دیوار و در پناه آن قرار بگیرند و حامی دسته دوم از سربازان که باید وارد صحن امامزاده شوند باشند، تا اینکه آنها بتوانند بدون تیر خوردن خود را به صحن امامزاده برسانند. از آن به بعد کسانی که در صحن امامزاده بودند و به سوی سربازان آقا محمد خان قاجار تیراندازی می کردند نتوانستند از فرود آمدن سربازان از دیوار ممانعت نمایند، زیرا خود هدف گلوله های سربازان مجنون پازوکی قرار گرفتند و آنهایی که سالم ماندند مجبور شدند که از صحن امامزاده وارد آرامگاه شوند، یعنی خود را به پناهگاه برسانند. شمار سربازان مجنون پازوکی در صحن امامزاده زید و بالای دیوار به قدری زیاد شد که همراهان مصطفی قلی خان فهمیدند مقاومت بدون فایده است و مجنون پازوکی فریاد زد از این ساعت به بعد هر کس که تسلیم نشود بعد از دستگیری شقه خواهد شد. شق شدن یکی از هولناک ترین مجازات های کشورهای شرق بود و محکومین را سرنگون می آویختند و دو پای او را از دو طرف به دو درخت یا به دو تیر چوبی که به طور قائم بر زمین نصب شده بود می بستند، به طوری که فاصله بین دو پا زیاد باشد و سپس جلاد با ساطور مردی را که به آن شکل آویخته شده بود از وسط دو پا شقه می کرد و او را در طول تن دو نصف می نمود و آن مجازات آنقدر وحشت آور بود که تماشاچیان می لرزیدند. سربازهای مصطفی قلی خان از بیم شقه شدن تفنگهای خود را بر زمین انداختند و تسلیم شدند و مصطفی قلی خان که در آرامگاه بود تنها ماند و چون به تنهایی نمی توانست پایداری کند تسلیم شد و مجنون پازوکی با چند تن از سربازان خود وی را در بر گرفت که نگریزد و به مناسبت این که برادر آقا محمد خان قاجار بود دستهایش را نبست و جنگ امامزاده زید آسیبی بر خود آرامگاه امامزاده وارد نیاورد و فقط قسمتی از آجر دیوارها و صحن هدف گلوله قرار گرفت. آقا محمد خان قاجار در منطقه از تهران که در ادوار بعد ارک سلطنتی گردید و گفتیم که امارات کریم خانی در آنجا ساخته شده بود، انتظار وصول خبر مربوط دستگیری مصطفی قلی خان را می کشید تا اینکه مجنون پازوکی به اتفاق محبوس خود وارد امارت سلطنتی شد و آقا محمد خان قاجار که از دور برادرش را بین سربازان دید به یکی از درباریان گفت برود و به مجنون پازوکی بگوید که مصطفی قلی خان را به حضورش نیاورد و او را با دقت تحت نظر داشته باشد تا تکلیفش معلوم گردد. چون آقا محمد خان قاجار می اندیشید که اگر مصطفی قلی خان را به حضورش بیاورند و وی ابراز پشیمانی کند و درخواست بخشایش نماید، او ممکن است که از مجازاتش بگذرد زیرا برادرش می باشد. اما اگر مصطفی قلی خان را به حضورش نیاورند و دو چشم او به چشمهای برادر نیفتد و استرهام او را نشنود، می تواند دستور مجازاتش را صادر کند. مجنون پازوکی محبوس را به قسمتی دیگر از امارات سلطنتی برد و در اتاقی مسکن داد و اطراف اتاق و روی بام آن نگهبان گماشت. آقا محمد خان قاجار به مناسبت گرمای هوا از تهران به تجریش واقع در شمال پایتخت رفت و بامداد روز دیگر به شهر مراجعت کرد و مجنون پازوکی را احضار نمود و از حال برادرش پرسید و پازوکی گفت شب گذشته به او قضا داد و وسائل خوابیدن را برایش مهیا کرد و اینک مصطفی قلی خان تحت نظر نگهبانان در اتاق خودش می باشد و امروز صبح به من گفت که اجازه می خواهد که به حضور شما برسد و مطالب لازم را بگوید. آقا محمد خان قاجار گفت من او را به حضور می پذیرم، ولی نه حالا بلکه ساعتی دیگر. مجنون پازوکی گفت پس من باید ساعتی دیگر او را به حضور بیاورم؟ آقا محمد خان قاجار گفت بلی، بعد از اینکه جلاد کار خود را تمام کرد. مجنون پازوکی فهمید که خواجه قاجار قصد دارد فرمان مجازات برادر را صادر نماید و گفت هرچه رأی شاهانه است باید به موقع اجرا گذاشته شود. آقا محمد خان جلاد را احضار کرد و به او گفت به اتفاق مجنون خان برو و روی دو چشم مقصری که مجنون خان به تو نشان خواهد داد میل بکش. آنگاه خطاب به مجنون پازوکی گفت بعد از اینکه روی دو چشم او میل کشیده شد و بینایی را از دست داد، تو اجازه داری که او را به حضور من بیاوری. وقتی مصطفی قلی خان چشمش به منقل آتش و جلاد افتاد و مشاهده کرد که مجنون پازوکی هم با جلاد می آید، فهمید که آمده اند که او را نابینا کنند و به مجنون پازوکی گفت آیا برای مجازات من آمده اید؟ پازوکی دو دست بر سینه نهاد و سرفرود آورد و گفت من کوچکتر از آن هستم که بتوانم شخصی مثل شما را مجازات کنم و من مأمور هستم و معذور. مصطفی قلی خان پرسید: برادرم راجع به من چه دستور به شما داده است؟ مجنون پازوکی گفت: پادشاه ایران به من دستور داده که روی دو چشم شما میل کشیده شود. مصطفی قلی خان گفت: برو و به برادرم بگو که مرا به حضور بپذیرد. مجنون پازوکی اظهار کرد که برادر شما میگوید که من مجاز نیستم شما را نزد او ببرم مگر بعد از خاتمه کار. مصطفی قلی خان گفت: برو و به برادرم بگو اینک که میخواهد مرا مورد مجازات قرار بدهد فقط به یک چشم من میل بزند، نه به هر دو چشم. مجنون گفت که برادر شما مرا از مراجعه به او منع کرده و گفته است که به وی مراجعه نکنم مگر بعد از خاتمه کار. مصطفی قلی خان گفت: او در حال خشم دستوری برای تو صادر کرده و تو باید بدانی که بعد پشیمان خواهد شد و از تو بازخواست خواهد کرد که چرا درخواست مرا به اطلاعش نرساندی. مجنون پازوکی با اینکه می‌دانست که آقا محمد خان قاجار مردی نیست که در حال خشم دستور مجازات کسی را صادر کند و در همه حال خون سرد می‌باشد، مصطفی قلی خان را به نگهبانان سپرد و خود نزد آقا محمد خان رفت. بعد از اینکه پازوکی درخواست مصطفی قلی خان را به خواجه قاجار گفت، آقا محمد خان گفت: مجنون خان، اگر خدمات گذشته تو نبود می گفتم که علاوه بر مصطفی قلی خان تو را هم کور کنند، ولی پاس خدمات گذشته تو مرا از این کار باز می دارد و برو و مأموریت خود را به انجام برسان و بدان که من پشیمان نخواهم شد. مجنون پازوکی مراجعت کرد و امر خواجه قاجار را به جلاد ابلاغ نمود و جلاد دستها و پاهای مصطفی قلی خان را بست و بر هر دو چشم او میل کشید و آن مرد نگونبخت دوبار به شدت فریاد زد و وقتی دستها و پاهایش را گشودند دنیا در جهان بینش تاریک شده بود. آقا محمد خان قاجار تا روزی که زنده بود از کور کردن مصطفی قلی خان پشیمان نشد و او را مستوجب مجازاتی می دانست که در موردش به موقع اجرا گذاشت. اما از قتل برادر دیگرش جعفر قلی خان که شرح کشتن او در موقع خواهد آمد پشیمان گردید، لیکن نه از لحاظ این که وی در خور مجازات نبوده، بلکه از آن جهت که فکر می کرد اگر او را نابینا می نمود بهتر از این بود که به قتلش برساند. آقا محمد خان قاجار بعد از اینکه برادر را کور نمود سفری به اصفهان و آنگاه به مازندران کرد و به تهران برگشت و هنگام مراجعت از مازندران عده‌ای از سکنه آنجا را به تهران منتقل نمود و در نزدیکی شهر تهران در محلی به اسم سرچشمه جا داد و کوچ نشین مازندرانی ها در محلی موسوم به سرچشمه اولین آبادی تهران بعد از امارات سلطنتی می باشد که در خارج از حصار طهماسبی در تهران به وجود آمد و بعد از آن تا پایان دوران سلطنت خواجه تاجدار و در دوره سلطنت فتلی شاه و محمد شاه و ناصرالدین شاه آبادی اصلی تهران در داخل شهر بود. محاذا در پیرامون پایتخت ایران محلاتی به وجود آمد که جزو حومه شهر محسوب می گردید و آن محلات در دوره سلطنت ناصرالدین شاه و از سال 1284 هجری قمری به بعد جزء شهر شد و علتش این بود که ناصرالدین شاه حصار طهماسبی را ویران کرد و در عوض برای دفاع از شهر تهران و هم جلوگیری از سیل یک خندق حفر نمود و خندق را طوری حفر کردند که تمام محلات و حومه شهر که خارج از حصار طهماسبی بود در داخل شهر جا گرفت. در هر حال اولین آبادی که بعد از پیدایش امارات سلطنتی در خارج از حصار طهماسبی در تهران به وجود آمد محله سرچشمه بود که مازندرانی ها در آن میزیستند. سال 1203 هجری قمری در تاریخ زندگی خواجه تاجدار از سنوات مورد توجه سلطنت وی محسوب می‌گردد، چون در آن سال تصمیم گرفت که سلطنت زندیه را در جنوب ایران از بین ببرد و بدون تردید خصومت آقا محمد خان قاجار نسبت به سلطنت زندیه ناشی از عقده روحی او بوده است. در همان موقع در خراسان بازماندگان نادر سلطنت می کردند و آقا محمد خان قاجار به آنها خصومت نداشت، در صورتی که نادرشاه جد بزرگ او فتلی خان را کشته بود. مورخین دوره قاجاریه حمله آقا محمد خان قاجار را به لطفعلی خان زند فقط ناشی از مصلحت سیاسی دانسته و نوشتند چون او می‌خواست تمام ایران را مطیع حکومت مرکزی نماید، لذا به جنگ لطفعلی خان زند رفت. انکار نمی‌توان کرد که در هر جنگ برای آن کس که مبادرت به ستیزه می نماید یک مصلحت سیاسی یا اقتصادی وجود دارد و جنگ خواجه قاجار با لطفعلی خان زند هم از آن قاعده مستثنا نبوده است. ولی در درجه اول کینه توزی سبب گردید که آقا محمد خان قاجار در صدد برآید به جنگ لطفعلی خان زند برود و مصلحت سیاسی و اقتصادی علت درجه دوم آن جنگ بوده است و همانطور که گفتیم اقدامات ایزایی لطفعلی خان زند در سال قبل علیه خواجه قاجار کینه آن مرد را نسبت به پسر ارشد جعفر خان زند بیشتر کرد. شاید حسادت هم در کینه توزی آقا محمد خان قاجار نسبت به لطفعلی خان زند تأثیر داشته باشد، چون لطفعلی خان بیش از آقا محمد خان قاجار شجاعت داشت و دارای استعداد کشورداری بود. آقا محمد خان قاجار فقط یک مرد جنگی و یک دانشمند اهل کتاب به شمار می آمد و استعداد کشورداری با مفهوم امروز یعنی مبادرت به عمران و اصلاحات کردن نداشت، در صورتی که لطفعلی خان زند دلیر و سرداری برجسته بود و هم زمامداری لایق و اگر اوضاع به او مجال می داد شاید یکی از سلاطین مصلح برجسته ایران می شد. از اینها گذشته آقا محمد خان قاجار به مناسبت خواجگی زشت بود، در صورتی که لطفعلی خان زند از جوانان زیبای ایران محسوب می شد. آقا محمد خان مردی بود صرفه‌جو و لطفعلی خان سخاوت داشت و سخاوت و زیبایی وی او را محبوب مردم می کرد. تصور می کنیم که آقا محمد خان قاجار که زشتی صورت خود را در آینه می دید به زیبایی لطفعلی خان زند بیش از مزایای دیگر او رشک می برد، چون می فهمید که زیبایی خان زند بین مردم تولید محبوبیت می نماید و زشتی او تولید نفرت. رشک بردن خواجه قاجار به لطفعلی خان زند دلیل بر این بود که وی را برتر از خود می دید، چون هر کس به دیگری حسد می ورزد وی را برتر از خیش می بیند ولو ضمیر او آن برتری را نپذیرد. و به همین جهت گستاف فلوبر فرانسوی گفته است صمیمی‌ترین تمجید که ما می توانیم از یک نفر بکنیم این است که به او رشک ببریم و همین که نسبت به یک نفر احساس حسد کردیم اعتراف می نماییم که وی بر ما رجحان دارد. این موضوع در روانشناسی هم دارای مبحثی خاص است و روانکاوان راجع به علل حسادت بحث کرده اند. ولی علت حسد هرچه باشد ولو حسود بداند که محسود بدون استحقاق محبوبیت پیدا کرده یا به پایه و مایه‌ای رسیده، در آن لحظه که به وی حسد می‌ورزد و در ضمیر خود محسود را برتر از خیش می‌بیند و دلیلی که نشان می‌دهد آقا محمد خان قاجار به لطفعلی خان زند حسد می‌ورزید و به خصوص آن جوان به مناسبت زیبایی خود محسود خواجه قاجار بود، رفتار نفرت انگیزی است که بعد از دست یافتن بر خان جوان زند با او کرد و رفتار مزبور حسد آقا محمد خان قاجار را نسبت به خان زند به ثبوت می رساند. آقا محمد خان قاجار قبل از آن تاریخ و بعد از آن بر عده ای از دشمنان خود دست یافت و آنها را کور کرد یا به قتل رسانید، ولی در هیچ مورد دیده نشد که رفتارش با مغلوبین و دستگیر شدگان مثل رفتاری باشد که با لطفعلی خان زند کرد. آن رفتار را هیچ یک از مورخین دوره قاجاریه در تواریخ خود ننوشته اند، ولی خارجیانی که راجع به وقایع دوره آقا محمد خان قاجار نویسندگی کرده اند آن را ذکر نموده اند. در سال 1203 هجری قمری آقا محمد خان قاجار بعد از اینکه حاکم تهران را تعیین کرد خود را آماده نمود که با یک ارتش نیرومند به فارس برود و سلطنت لطفعلی خان زند را در آن سرزمین منقرض نماید. قبل از اینکه خواجه قاجار از تهران حرکت کند، خبر تولد اولین پسر خان بابا جهانبانی فتلی شاه آینده در قصبه یا نوا که از قصبات نزدیک تهران و در منطقه دماوند بود به پایتخت رسید و بعد از آن خبر تولد 4 پسر دیگر همچنان از فرزندان خان بابا جهانبانی به تهران واصل گردید و آن 4 پسر نیز در قصبه یا نوا متولد گردیدند، زیرا به مناسبت فصل تابستان عده‌ای از زنهای خان بابا جهانبانی در آن قصبه که از مناطق ییلاقی به شمار می آمد به سر می بردند. 4 پسری که از بطن یکی از زنهای خان بابا جهانبانی متولد گردید، یعنی عباس میرزا خوانده می شد و وی با اینکه از 3 پسر دیگر که قبل از وی متولد گردیدند کوچکتر بود، پس از اینکه خواجه قاجار کشته شد و خان بابا جهانبانی به اسم فتلی شاه به سلطنت رسید، ولی عهد فتلی شاه گردید. چون 3 پسر که از حیث سن بزرگتر از عباس میرزا بودند، زندگی را به درود گفتند و مورخین دوره قاجاریه نوشتند که خواجه قاجار آن 3 پسر را به فرزندی خود پذیرفت و آنها را در یکی از امارات سلطنتی تهران تحت سرپرستی دایه ها قرار داد. مورخین دوره قاجاریه نوشتند که به مناسبت تولد آن 5 پسر به دستور آقا محمد خان قاجار مدت 1 هفته در تهران جشن گرفتند و شهر را چراغانی کردند و معلوم نیست که هفته جشن و چراغانی چه موقع بوده، چون بین تولد پسر اول و تولد پسر پنجم 5 ماه فاصله وجود داشت و در آن مدت پسران دیگر متولد شدند و چگونه خواجه قاجار توانسته پیش بینی کند که بعد از 5 ماه پسر پنجم نیز متولد خواهد شد، تا اینکه دستور بدهد بعد از تولد 5 پسر از زن 5 خان بابا جهانبانی مبادرت به جشن و چراغانی نمایند. اگر آن 5 پسر در 1 روز یا در 1 هفته یا در 1 ماه متولد می شدند، می توانستیم فرض کنیم که خواجه قاجار بعد از تولد فرزند 5 دستور جشن و چراغانی را داده است، ولی تولد پسران 5 خان بابا جهانبانی که پس از آن پسران و دختران زیاد از او متولد شدند مدت 5 ماه ادامه یافت و وقتی آخرین پسر متولد گردید خواجه قاجار در تهران نبود که دستور جشن و چراغانی را صادر نماید، بلکه در فارس با لطفعلی خان زند می جنگید. یکی از مورخین اروپایی نوشته که 5 پسر خان بابا جهانبانی در 1 روز از 5 زن او متولد گردیدند و این اشتباه است، وگرچه خان بابا جهانبانی در آن تاریخ بیش از 5 زن داشت، اما 5 پسر اولیه وی در مدت 5 ماه متولد شدند و این طول مدت نشان می دهد که شاید هر 5 پسر در قصبه یا نوا متولد نشده بودند، زیرا بعد از 5 ماه فصل ییلاق گذشت و زنهای خان بابا جهانبانی از قصبه یا نوای به تهران مراجعت کردند. این هم مورد دیگری است که نشان می دهد که فهم بعضی از واقعیت‌های تاریخی در تواریخ مورخین شرق اشکال دارد. آقا محمد خان قاجار قبل از حرکت از تهران به مناسبت اغتشاشی که در مازندران شده بود، برادرزاده‌اش خان بابا جهانبانی را با عده‌ای سرباز به مازندران فرستاد و خود با 1 قشون قوی راه فارس را پیش گرفت و هنگام حرکت از تهران توپ‌های موجود در پایتخت را که از نوع توپ‌های سبک بود با خود برد که شاید در فارس به کارش بیاید. صفحه 18. گم شدن سپاهیان در بیابان. هنگامی که آقا محمد خان قاجار از تهران به راه افتاد، ماهی بود که مسلمین روزه می گیرند، اما طبق قوانین اسلام مسافر از گرفتن روزه معاف است. ولی آقا محمد خان قاجار امر کرد که افسران و سربازانش باید روزه بگیرند و گفت افسر و سرباز مانند پیک است و دائم سفر می کند و در قوانین اسلام کسانی که کثیر سفر هستند و دائم سفر می کنند باید در ماه رمضان روزه بگیرند. این نظریه را علمای اسلامی قبول ندارند و سربازان را کثیر سفر نمی دانند. ولی آقا محمد خان قاجار که به خود حق می داد در مسائل مربوط به شرع اسلام فتوا بدهد، امر کرد که تمام افسران و سربازان باید روزه بگیرند و چون قشون آقا محمد خان قاجار در فصل تابستان که روزها طولانی و هوا گرم است از تهران به راه افتاد، افسران و سربازان روزدار دچار زحمت شدند تا اینکه به قریه موسوم به کنار گرد که در راه تهران و قم بود رسیدند و آنجا برای صرف غذا و استراحت اتراق نمودند. بعد از اینکه روزداران افطار کردند، به آقا محمد خان قاجار خبر رسید که در منزل دیگر به مناسبت اینکه قنات وجود ندارد و آب آنجا از باران در برکه به دست می آید، آب موجود نیست. آقا محمد خان قاجار امر کرد که افسران و سربازان بعد از افطار به راه بیفتند و دو منزل را در یک مرحله بپیمایند تا اینکه به منزل دوم که دارای آب می باشد برسند. و ذکر این نکته ضروری است که بعضی از مورخین ایرانی نوشته اند که این واقعه در ماه رمضان سال 1204 هجری قمری اتفاق افتاد، نه در ماه رمضان سال 1203، به طوری که ما می نویسیم. خان قاجار می دانست که در آن شب قشون او باید از یک جاده بیابانی عبور کند که در بعضی از نقاط در تاریکی شب نمی توان آن را از اراضی اطراف تمیز داد و امر کرد که طلایعی برای راهنمایی با چراغ به جلو بیفتد و دسته های قشون با چراغ طلایع را تعقیب نمایند، به طوری که هر دسته از ارتش با نور چراغ دسته ای که پیشا پیش آن حرکت می کند راهنمایی شود. مدت یک ساعت راهپیمایی به طور منظم ادامه داشت و آنگاه باد برخاست و مقداری ماسه را که در بیابان بود در فضا متفرق کرد. در آن بیابان ماسه فراوان وجود نداشت که بعد از طوفان باعث تنگ کردن نفس مسافرین و حتی خفگی آنها شود، ولی آن مقدار ماسه که بر اثر وزش باد تند در فضا متفرق گردید برای پنهان کردن روشنایی فانوس کفایت نمود و دیگر سربازان نور فانوس ها را ندیدند. رسم سکنه شرق و به خصوص ایرانیان این بود که در سفر از فانوس که بر اثر وزش باد خاموش نمی شد استفاده می کردند و در حضر از مردنگی، و مردنگی چراغ‌هایی بود دارای حباب‌های بزرگ یا لامپ‌های بزرگ تقریباً به طول یک متر و به عرض یک سوم متر و نوعی از مردنگی به اسم مردنگی سلطانی لامپ‌هایی داشت به طول تقریباً دو متر و عرض یک متر و آن چراغ‌ها در منازل اشراف مورد استفاده قرار می‌گرفت. فانوس و لاله که هیچ یک در باد خاموش نمی شود از اختراع مردم مشرق زمین و به احتمال زیاد ایرانیان است و بادهایی که به شکل گرد باد می وزد ممکن است لاله را خاموش نماید، ولی هیچ بادی قادر به خاموش کردن فانوس نیست.